بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه مقدمات تفسیر قرآن، استاد جوادی آملی، 2263، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نحوه استفاده از قرآن کریم بود. به عرض رسید که خدای سبحان مدعی است این کتاب برای بشریت است، نه برای نژاد خاص و گروه مخصوص. اگر این کتاب برای بشریت است، باید زبان او را بشریت بفهمد اولا، و همه آحاد بشر به او نیازمند باشند ثانیا. اگر زبان قرآن را گروهی بفهمند و گروهی نفهمند، یا در این حال که زبان قرآن را همه می فهمند گروهی بی نیاز باشند گروهی نیازمند، این کتاب بشری نخواهد بود، برای انسانیت نخواهد بود، بلکه برای اون دسته‌ای که محتاج و نیازمندن خواهد بود. آیاتی که دلالت میکرد به اینکه این کتاب جهانی است، اجمالش به عرض رسید که این کتاب برای جهان انسانیت است، نظیرن للعالمین و ذکرال البشر و ماننده. اگر این کتاب جهانی است، برای انسانیت است، باید به زبان فطرت سخن بگوید، زیرا فطرت است که مشترک بین همه انسان هاست. اگر به یک زبان مخصوصی سخن بگوید، صاحبان اون زبان میفهمند و دیگران نمیفهمند. اگر به عادات و رسوم و سنن یک گروه سخن بگوید، به حال همون گروه سودمند است. تنها زبانی که مشترک بین انسانیت است، زبان فطرت است، و تنها چیزی که به قرآن نیازمند است فطرت است، آن است که مشترک بین همه انسان هاست. بنابراین منظور از زبان قرآن یعنی فرهنگ قرآن، نه لغت و ادبیات. البته لغت و ادبیاتش عربی است. یک کتاب نمیتواند زبانش و لغتش جهانی باشد، بالاخره با یک لفظ تعبیر می شود، یا عبریس یا عربیس یا سریانیس و مانند آن، چون که قرآن کریم عربیس و تورات و انجیل عبری و مانند آن است. پس منظور از این زبان که قرآن به زبان فطرت سخن می گوید، همون فرهنگ است، نه یعنی لغت و ادبیات لفظی. و اگر چونچه برای بشریت است و به زبان بشریت سخن میگوید، نباید گنگ و تیره باشد، زیرا اگر مبهم و تیره بود، برای روشن شدن این کتاب بشر نیازمند به فرهنگ دیگر بود. اونگاه اون فرهنگ مبین و مفسر میشد اصل. قرآن همونطوری که تمام نیازهای بشریت را برطرف میکند و حل میکند، در تفهیم و تفهم هم نیاز بشریت را حل میکند، یعنی طوری سخن میگوید که همه میفهمند. مطلبی در قرآن کریم نیست که قابل فهم نباشد. آری درجاتی دارد که میسور همه نیست، اما اصل محتوایش در هر مطلبی که باشد قابل فهم است. اونگاه درجات باطنش میسور افراد خاص است و دسترسی دیگران به اوها سخت است، اون یه امر جدایی است. اون رو هم راه نشون دادن که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یعنی یک کتاب به 400 زبان صادر بشود، همین دیگه زبان ها متداول دونه، بیش از این هاست. یعنی هم فارسی باشه، هم عربی باشه، هم عبری باشه، هم ترکی باشه، هم بهبری باشه، این که نیست. بله خب، خدای سبحان که به همه این افراد زبان های مختلف داد، یه زبان فطرتی هم داد که مشترک است، که اون زبان فطرت را همه می فهمن. قرآن اگرچون که در این تفهیم و تفهم هم محتاج به غیر بود، اون غیر می شد اصل و مرجع، در این تفهیم و تفهم هم محتاج به غیر نیست، خود مستقل است. این هم یه مطلب. پس کتابی است که همه او را می فهمن و او در فهموندن محتوای خود بیان است، نیازی به هیچ چیز ندارد و همگان هم به او نیازمندند، یعنی محتوای او مورد نیاز هم است. اگر در قرآن کریم تعبیری مثل نور و مانند آن آمده، برای آن است که نور را همه میفهمند، یعنی میبینند و به نور هم همه محتاجند، مثل اینکه به آب همه محتاجند. ممکن است بعضی از میوه های خاص را همه احتیاج نداشته باشند، اما آب را که ریشه حیات هر موجود زنده است همه محتاجند، که قرآن به منزله اون آب است، به منزله اون نور است. پس هم اصل تفهیم و تفهمش روشن است و ابهام در قرآن نیست، زیرا به زبان مردم فطرت سخن میگوید و طوری حرف میزند که فطرت میفهمد، زیرا کلام کسی است که فطرت را آفرید، برابر همون فطرت سخن میگوید و هم محتوای او مورد نیاز همه انسان هاست، زیرا اون فطرت را شکوفا میکند و میپروراند. آیاتی که دلالت میکرد به این که قرآن کریم نور است و ابهام و تیرگی در این کتاب نیست، یک مقدارش گذشت. بقیهش آیه است که در سوره نساء آیه 174 هست، میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، که خطاب به مردم است نه به گروه مخصوص. هر کس جزء ناس است مخاطب این آیه است که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، خود این کتاب برهان است و تابان است و نوری و انزلنا الیکم نورا مبینا، یک نور روشنگر، هم خود روشن است و هم تمام نقاط مبهم زندگی شما رو روشن می کند، خواه در مسائل عقاید، خواه در اخلاق، خواه در اعمال. چیزی نیست که در قرآن به نحو وضوح تبیین نشده باشد، هم بیان است به نفسه چون نور است، هم مبین غیر است چون مظهر غیر است. این دو صفت که از خصیصه های نورانیت است برای قرآن ذکر شده، که هم خود روشن است هم روشنگر عقاید و اخلاق و اعمال. قهرن خود قرآن مطلب پیچیده و معمایی ندارد که یک اصل دیگری قرآن را روشن کند و اون بشود اصل و قرآن را با اون اصل ما بفهمیم. در سوره تغابن که 64 سوره است، از قرآن به عنوان نور یاد کرده. آیه هشتم سوره تغابن این است: فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. اگر در بعضی از آیات احتمال این که منظور از نور خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد، این آیه که نور را در کنار رسول ذکر فرمود ظهور خیلی قوی دارد که منظور از نور همون قرآن کریم است. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. اگر این قرآن یک کتاب مبهمی بود، تیره بود، مطلب تاریکی در او بود، او هرگز نور نبود. او که نتواند محتوایش را به وضوح به ما بفهماند، چگونه نور است؟ چگونه مراحل بعدی نور را ما از او توقع داشته باشیم؟ در سوره مائده هم مشابه همین معنا آمده که فرمود این آیه دیروز خونده شد که آیه 15 سوره مائده است و در سوره اعراف آیه ای که فرمود رسولی ما فرستادیم با او نور نازل کردیم، شما به نوری که همراه رسول است ایمان بیاورید که یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، اونگاه دارد که و نور الذی انزلنا معه. این مضمون در سوره اعراف هست. بله 157 فرمود و تبع نور الذی انزل معه، که اگر در آیه سوره مائده احیانا احتمال این که منظور نور خود حضرت باشد این احتمال مطرح است، در این گونه از آیات که نور را در کنار حضرت ذکر می کند یقینا احتمال نیست. فرمود به نوری که با پیامبر نازل شده است ایمان بیاورید، که منظور نور قرآنه. خب اگر در این قرآن مطلب تاریک و تیره ای باشد که قابل فهم نباشد، این هرگز نور نیست. و از طرف دیگر بله اونها اهل بیت علیهم السلام مستاقن، اما این مفهوم ظاهرش محفوظ است. فرمود نوری که با او نازل کردیم، بله چون دو صفت دارد دیگه، یکی بیان و روشن کنه بیان است، یکی مبین است. لذا فرمود نور و کتاب مبین، یکی برای ظاهر بودن به ذات، یکی برای اظهار غیر. در سوره نحل این چنین فرمود آیه 89 سوره نحل این است: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما این قرآن را به عنوان تبیان و بیانگر همه اشیا قرار دادیم. منظور این همه اشیا یعنی همه موجودات تشریعی و تکوینی که در جهان هستی امکان هست، یا نه تمام اون چی که در سعادت انسان‌ها دخل دارد و انسان بدون اونها سعادتمند نخواهد شد ناظر به آن است. علی ای حال اون چرا که قرآن کریم دربر دارد تبیان کل شیء است. چگونه می شود که قرآن تبیان و مبین همه اشیا باشد و خود فی نفسه بین و روشن نباشد؟ همه عقاید و اخلاق و اعمال صالح را بیان بکند، همه مطالب لازم را تبیان باشد و خود بیان نباشد. ممکن نیست کتابی که خود بیان و روشن نیست مبین معارف و اخلاق و احکام باشد، و ممکن نیست همه چیز را بیان بکند ولی خودش را بیان نکند. خودش یا بیان است مانند آیات محکم، و اگر آیات متشابهی هست و احتمال خلاف هم در باره یک آیه داده می شود، به وسیله آیات محکم این بیان خواهد شد. زیرا صحیح نیست که یک کتاب تبیان همه چیزها باشد ولی تبیان خود نباشد. یک مطلبی را قرآن بیان بکند به بل اجمال و ابهام از او بگذرد، معذالک بفرماید نزل الله علیک الکتاب تبیانا لکل شی. اختلاف نیست. اگر کسی یک مقدار اختلاف من بعد ما جاء همال علم است، و الا انسان با فطرت هم با فطرتی که قرآن با زبان فطرت سخن میگوید مراجعه کند، اختلاف نیست. بنابراین این که در سوره نحل فرمود و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشار المسلمین، که این همه معارف و اخلاق و آداب را بیان میکند و بیانگر است، یقینا فی نفسه بیان هست که بیان کننده اونهاست. یک، و اگر در خود قرآن یک مطلبی باشد آیات دیگر اون مطلب را به طور وضوح روشن میکنند. دو، وگرنه این کتاب تبیان کل شیء نخواهد بود. چیزی که خود دارای مبهمات و مجهولات است چگونه تبیان چیزهای دیگر می شود؟ شیء باید اول فی نفسه روشن باشد تا روشنگر معارف دیگر باشد. این هم یه مطلب. بله، یکی از چیزهایی که خود قرآن کریم بیان می کند به عنوان تبیان این است که فرمود ما جاء ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه که معصوم گفت اطاعت کنید. فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، هرچه معصومین فرمودن اطاعت کنید. این خود ارجاع می دهد ما را به اهل بیت علیهم السلام، و در این ارجاع هم تبیان است، یعنی به طور وضوح دلالت می کند. می فرماید من این قرآن را به عنوان خطوط کلی برای شما بیان کردم، جزئیات این را معصومین برای شما تبیین می کنند. خود ارجاع به معصومین جزء مطالب مبینه قرآن است. به پیامبرم فرمود که کتابون انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این کتاب را فرستادیم که تو تفسیر کنی، تو تبیین کنی. خود این آیه جزء اصول کلیه است که دلالت میکند بر این که هرچه معصومین علیهم السلام، هرچه پیامبر و اونها که به منزله نفس پیامبرن یعنی معصومین علیهم السلام بیان کردن حجت است. اگر به اخبار اهل بیت علیهم السلام ارجاع میشود مراجعه میکنیم و اون حجت است، باز به برکت همین تبیان است. خود این نور ما را راهنمایی کرده که راهنمایانتون کیا هستن. این طور نیست که ما منهای قرآن به اهل بیت مراجعه بکنیم، ما به دستور قرآن، به برکت قرآن که ثقل اکبرن به اهل بیت مراجعه میکنیم که اساس قرآن کریم خواهد بود. یکی ثقل اکبر است دیگه. بله بله، حالا این الان روشن می شود. پس ادعای قرآن کریم این است که برای همه مردم است و چیزی هم که برای همه مردم هست باید همه فهم باشد که همه بفهمند و هیچ ابهامی هم در او نباشد، و چیزی هم که برای همه نازل شده است باید مورد نیاز همه باشد. اما اون زبانی که زبان همه مردم از زبان فطرت است، بر اساس آیه 30 سوره روم که می‌فرماید ما با فطرت مردم کار داریم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. این آیه 30 از سوره روم می‌فرماید دین خواست فطرت است و برابر با فطرت است و این فطرت هم تغییر پذیر نیست. آیه 30 از سوره روم این است: فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، که این فطرت الله منصوب است به اون فعلی که محذوف است، یعنی الزمو فطرت الله، یعنی فطرت خدا را بگیرید. فطرت الله یعنی الزم و فطرت الله، خذو فطرت الله، که این فطرت، فطرت توحیدی و دین خداست که مردم با این فطرت آفریده شدن و تغییر پذیرم نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پس زبانی که زبان همه مردم باشد فطرت است و این فطرت خواهان کمال است و قرآن مکمل این فطرت است، یعنی تمام نیازهای علمی و عملی فطرت را قرآن بیان میکند و به او میگوید این دینی که خواسته فطرت توست همین است. اونگاه چگونه میفهماند؟ چگونه انسانهایی که در بین اینها افراد متوسط و ضعیف هستند و افراد خردمند و حکیم و عالم و دانشمند هستند چگونه میفهماند؟ روش تفهیم قرآن کریم گذشته از حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن که در سوره نحل به رسول خدا دستور داد، فمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادل هم بالتی هی احسن، که این روش را به رسول خدا آموخت، خود هم در تفهیم محتوای قرآن کریم هم از این سه روش استفاده می کند، هم می کوشد مسئله را با تمثیل حل کند. در آیه 125 سوره نحل آن است که تو مردم را با یکی از این سه راه به نحو منفصله مانعت الخلوب که جمع را شاید دعوت بکن. ادعو الى سبیل رب که بالحکمه با برهان عقلی، برای متوسطین موعظه حسنه، برای اونها که سرسختی نشون میدهن از اون مقدماتی که مورد پذیرش اونهاست استفاده کن و استدلال کن، و این همون جدال احسن است. و جادل هم بالتی هی احسن، این به نحو منفسره معانت الخلوف است، نه به اون معناست که یا حکمت یا موعظه یا جدال هستن. ممکن است برای عده هر سه راه باشد، برای بعضی دو راه باشد و ماننده. اگر یک کسی انسان ساده اندیش بود که برهان و استدلال برای او قابل هضم نیست، مسئله را با مثل حل میکنه. شما این روش را در هیچ کتاب های عقلی و فلسفی نمیابید. کتاب های عقلی همون براهین خوش و استدلالای محض است که از اول تا وسط و آخر ادامه دارد. اما مسئله را با موعظه بخوان حل کنن، پند و اندرز در کتاب های عقلی نیست. چون این کتاب نور و هدایت است، از راه ایجاد جذبه و کشش هم استفاده می کنه. و اگر مطلب پیچیده شد مسهل می زند. نوعاً برای همه معارف قرآن کریم که برهان اقامه شده و با دلیل قطعی اون مطلب تثبیت شد، برای مردمی کردنش قرآن مسهل ذکر میکنه. مثلا جریان توحید را که از براهین مشکله قرآن کریم است به نام توحید برهان تمانو، که در سوره انبیاز مطرح است که لو کان فیه ما لهتون الا الله لفسدتا، که این برهان پیش اهل کلام و حکمت به عنوان برهان سنگین مطرح است و خود اونها بسیاری از اختلاف ها را در زمینه فهم همین برهان دارن، که اگر دو خدا در جهان حکومت می کردن عالم فاسد می شد، به صورت یک قیاس استثنایی بیان فرمود که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. این مقدم، اونم تالی. در سوره تبارک الذی بیده الملک بطلان تالی را استثنا میکند، میفرماید به این که در عالم فساد نیست. هل ترا من فطور، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی در آفرینش آسمان ها و زمین تفاوت به بی نظمی وجود ندارد و شما هر چند بار بخواهید در باره آسمان و زمین بیندیشید، هرگز شکاف و فطور و بی نظمی نمی بینید. این یک قیاس استثنایی است که شرطیش را در سوره انبیا به استثنای تالیش و در سوره تبارک الذی بیده الملک بیان فرمود. آیه سوم و چهارم سوره تبارک الذی بیده الملک این است، فرمود الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در نظام آفرینش تفاوت نمی بینی. تفاوت آن است که یک سلسله به هم مرتبط اگر بعضی از حلقاتش فوت بشود و رابطه گذشته و آینده گسیخته بشود، میگویند تفاوت دارد، یعنی منسجم و هماهنگ نیست. این حلقه از اون حلقه فوت شده است، اون رشته از این رشته فوت شده است، ولی اگر هر حلقه در جای خود باشد فوتی نیست، همه هماهنگ و منسجمن. میگویند تفاوتی نیست، یعنی چیزی فوت نشده. در این کریمه میفرماید در نظام آفرینش چیزی فوت نشده، همه چیز سر جای خودش است. هر معلولی در سایه علت است، هر علتی سایه افکن معلول است، نظیر حلقات عدد که هر عددی در جای خود هست. و شما هر چند بار هم که به نظام عالم سری بزنید خسته برمیگردید، هرگز جای رو خالی نمیبینید که یک حلقه در جاش نباشد، عالم بشود ناهماهنگ و متفاوت. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، میگویید نه فرج البصر هل ترا من فطور، شما دقیقا نگاه کنید ببینید آیا جای خالی هست، فطور و شکافی هست، یه خللی پیدا شده است که در اون خلل چیزی نباشد. اگر چیزی در جای خود نباشد اونجا فطور راه داد، فطور یعنی شکاف، یعنی یه جایی خالی مونده، فرمود شما فطور نمیبینید. سم مرجل بسره کرتینه، دوباره نگاه بکن. دوباره یعنی غیر از بار اول، نه دوباره یعنی دو مرتبه، این تثنیه در برابر مفرد است نه در برابر جمع، یعنی غیر از یک بار، ولو بار دهم و صدم هم که باشد میگن کرتینه. یه وقتی میگوییم بار دوم یعنی غیر از بار اول، یه وقت میگیم بار دوم یعنی کمتر از بار سوم. اینجا که فرمود کرتینه یعنی بار دیگر، این بار دیگر برو ممکنه بار صدوم هم باشد، نه یعنی فقط دو بار اگه نگاه کنی خللی نمیبینی، بار سوم نگاه کنی خلل میبینی. سم مرجع بصر را کرتینه، البته این سم مرجع این تأکید همان است دیگه، ولی منظور این نیست که شما دو بار نگاه کن میبینی عالم منظم است، که اگه بار سوم نگاه کنی ممکن است بی نظمی ببینی. این که میگن کرتینه یعنی بار دیگر نگاه کن، نظیر این که میگن معقول ثانی یعنی مالیسی به اول، ماده ثانی یعنی مالیسی به اول. وقتی که میگن بار دو بار نگاه کن یعنی بار دیگه نگاه کن، نه یعنی فقط دو بار نگاه کن نظم بی نظمی نمیبینی، که اگه بار سوم و چهارم نگاه کنی احیانا احتمال آگاهی بر بی نظمی هست. این چنین نیست. سم مرجل بسره کرتینه یعنی کرتینه ینقلب الیکل بسرو خاصن و حسیر، بار دوم و سوم که نگاه کنی بالاخره دستگاه ادراکی تو خسته برمیگردد، جای خالی در عالم نمیبینی که بی نظمی باشه. للكسوف علتون، للخسوف علتون، للزلزله علتون، كل شيء عنده بمقدار. و هذا ايضا على النظم الرياضي، لان للمنجم الرياضي ان يحسب الان خسوف 500 سنه قادمه، ليس الا على النظم الطبيعي. کما ان للمنجم الریاضی المتزلع الفرکیه ان یعلم خسوف الف آمن قد مزد، لیس الا نظم الهیه. لشمسو ین بقیلها ان تدرک القمر ولا لیلو سابق النهار و کلون پی فلکن یسبهون علی النظام الهی. این یک قیاس استثنایی که شرطیش در سوره انبیاست که لو کان فیه ما لعتون الا الله لفسدت. چون در قیاس استثنایی یه شرطیه لازم است به حملیه، مثلا میگن لو کان هازا انسانا لکان ناطقا لکنه لیس به ناطق فلیس به انسان، لو کان الف با لکان جیم دال لکن تالی باطل فالمقدم مثلو. این یه قیاس استثنایی منطقی است که بو علی سینا از یک سمت، شیخ اشراق از یک سمت، اهل کلام از سمت دیگر نوعاً درش اشکال و خدشه و تأمل و دقت کردن تا اوحدی از اهل حکمت بو پی بردن. همین معنای بلندی که معرکه آراست پیش حکما و متکلمین، همین معنا را قرآن کریم به صورت یک مثل ساده مردم فهم بیان کرده، فرمود به این که این عالم منظم اگر دو خدا داشته باشد مثل آن است که یک انسانی خدمتگزار دو تا مولای متشاکس و نساز بداخلاق داشته باشد. آیا اگر کسی در تحت تدبیر دو تا مولای بداخلاق درگیر متشاکس و نساز باشد، با اون کسی که خدمتگزار یک مولای سالم خوش اخلاق است وضعشون یکسانه؟ ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل، که اگر بخواست خدا بحث ها به اونجا منتهی شد، اون بحث هم به اون تمثیل هم مبسوطا ذکر می شود. بله، اگر قبلا گذشت که خوب گذشت. بنابراین این معنای بلند توحیدی را در حد یک مسئله که هیچ کس ممکن نیست بگه من اینو نمیفهمم، درس خونده و درس نخونده. لذا در قرآن کریم فرمود ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن امثالا، صرفنا فی هذا القرآن امثالا یا من کل مثل. فرمود ما برای هر چیزی مثل زدیم. اون که اهل استدلال است با مسائل نظری حل میکنه، اون که اهل استدلال نیست با مسهل میفهمد. هیچ کسی نیست که زبان قرآن را نفهمد، و این هنر، هنر اعجاز است، مخصوص ذات اقدس اله است. طوری اون معارف بلند را پیاده میکند که همه خصوصیات محفوظ است که حتی یک انسان ساده اندیش هم بفهمد. هیچ کس نمیتواند بگوید من قرآن را نمیفهمم، من چون درس نخوندم. منتها معصومین علیهم السلام ترجمان قرآنن. یک کسی که نمیتواند عربی بخواند، سخن از عربی بودن نیست، این رو براش ترجمه میکنن، میگن این آیه این است. او نمیتواند بگوید مطلب طوریست که من نمیفهمم، چون همون معنا را قرآن کریم به صورت های گوناگون تمثیل کرده، اونقدر پیاده کرد که در قالب مثل ذکر شد. در عظمت قرآن از یک طرف می‌فرماید و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، از یک طرف القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرو، از یک طرف همین معنای بلند را اینقدر پیاده کرده، تنزل داده، فرمود لو انزلنا هذا القرآن علی جبلین لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. بعد فرمود به تلک الامثال نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون. اون معنا که لا یمسه الا المطهرون کما سیاتی یجی ان شاء الله، از اون معانی بلندی است که جز اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام احدی به اونجا دسترسی نداره. همون معنای بلند را به صورت یک مثل تبیین کرده که هیچ کس نمیتواند بگد من دیگه با این تمثیل عظمت قرآن را نمیفهمم، چه در توحیدش، چه در عظمت قرآنش، چه در مسائل اخلاقی و اجتماعیش. با حکمت و موعظه و جدال احسن این روش عامه قرآن است. بعد همون را مردمی میکند که به زبان فطرت سخن گفته باشد. هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست، نه هیچ آیه، هیچ مطلبی نیست. ممکن است یه آیه پیچیده باشد، آیه دیگر او رو روشن کند. همونطوری که در فقه این چین است، در اصول این چین است، مطلق را با مقید، عام را با خاص، ناسخ را با منسوخ، محکم را با متشابه، ظاهر را با ازهر، ظاهر را با نص در کنار هم میگذارند و منسجم میکنند و جمع بندی میکنند و نتیجه میگیرند. این راجب اصل مطلب است، نه راجب آیه. ممکن است یه آیه مشکل باشد، مطلق باشد، یه آیه دیگر مقید اوست و روشن می کند. مدعا اینه که هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که احدی در روی زمین پیدا بشود بگوید که این مطلب برای من قابل فهم نیست. البته همون معنایی که همه می فهمن باطنی دارد، درجاتی دارد که در دسترسی احدی نیست، اما اون مقداری که حجت خدا تأمین بشود، انسان با فهمیدن اون راه را ببیند و راه را طی کند، میسور هم است. لذا فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما این کتاب را خیلی آسان کردیم. سخت نیست، نه للذکر یعنی لتلاوه، این کتاب ذکر است، یاد خداست، به نام خداست. این کتاب را قرآن کریم خیلی آسان کرد، در این حال که کتابی سنگین چون پر محتواست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چون سنگین است، پر محتواست، احدی نمیتواند مثل اون بیاورد ولو اجتمعت الجن والانس، انس والجن، در این حال که سنگین است آسان است، سبک نیست چون دارای مغز است، اما سنگین هست چون محتواست، سخت نیست چون به زبان فطرت سخن گفته است. فرمود سنگین است، سبک به توهی مغز نیست. انا سننلقی علیک قولا ثقیلا، اما آسان است، لقد یسرنا القرآن للذکر، دشوار نیست، نه فهمیدنش برای فطرت دشوار است نه عمل کردنش، لذا آسان است سخت نیست، سنگین است سست نیست. بین سنگینی و سختی فرق است. قرآن سخت نیست، آسان است. بین سنگینی و سختی فرق است. قرآن سخت نیست، اسیر نیست، یسیر است. از اون طرف ثقیل است، خفیف نیست. مطلب بی محتوا و بی دلیل خفیف است، مطلب حق سنگین است. از این طرف قرآن کریم سنگین است چون حق است، حق محتوا دارد، و سهل و سست و بی پایه نیست چون مبرهن است. از اون طرف آسان است چون فطرت او رو می طلبه، هم فهمیدنش آسان و هم برای فطرت تحمیل نیست. لقد یسرنا القرآن للذکر، آسان است. از این طرف قولی است ثقیل و با محتوا. الحمدلله رب العالمین.